آیت الدرایه جلد دو صفحه 307 سطر 12 تعلیقه 165 دوم مرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أوعفت به الأموال وأحرزت به من الأحوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام صل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيه ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية فدعا على سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق اصفهانی رحمة الله عليه در بخش نخست از تعلیقه مبارکه 165 فرمودند که صحیح تبعیت احکام مولوی است از جهات واقعیه، مصالح واقعیه و مفاسد واقعیه. حکم مولوی بما انه حکم مولوی تابع جهات مؤثره بالفعل در حسن و قبح نیست، به جهت اینکه حکم مولوی حکمی است که صلاحیت دعوت داشته باشه، صلاحیت دعوت در جایی است که عقل عقیبه حکم مولا و انشاء مولا حکم کند به استحقاق ثواب و استحقاق عقاب نسبت به موافقت و مخالفت با اون انشاء، و این حکم عقلی چنین حکم عقلی در جایی است که با قطع نظر از حکم مولا عقل حکم به استحقاق ثواب و استحقاق عقاب یا دقیق تر عقل حکم به استحقاق مدح و ذم نکند. طبیعتا در جایی عقل حکم به استحقاق مدح و ذم ندارد که اونجا حسن عقلی قبح عقلی وجود نداره. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است. نسبت به بحث صلاحیت دعوت و حکم عقلی به استحقاق ثواب و عقاب فرمایشات ایشون، شما میتونید به تعلیقه ایشون در همین جلد 2 صفحه 110 تعلیقه 52 نگاه کنید. اونجا ملاحظه فرمایید، اونجا داره ان المراد بالعقل الحاکم بالاستحقاق و العقل العملی تا آخر که کلماتی دارن که برای این بحث و حالا پژوهش بیشتر میتونه مفید واقع بشه. خب این بخش اول از فرمایش ایشون در تعلیقه 165. خب بعد از اتخاذ مبنا و اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند، حالا این مسئله پیش میاد که خب ما تا اینجا فهمیدیم که یک انشاء به داعی جعل داعی داریم و یک بعث و زجر حقیقی مرتبه فعلیت داریم. در همین دو سطر نخست تعلیقه 165 این دو مرتبه از مراتب حکم به دست آمد. البته خب مستحضرید، هم مسبوق بودید، در آینده هم باز مرحوم حق اصفهانی دارن مراتب حکم و اینها. خب ایشون بحث حکم انشای و حکم فعلی بحث دارن، اما حالا ما بخوایم جمود بر عبارات ایشون در همین تعلیقه مبارک 165 کنیم. خب ایشون فرمایششون این هست، خب ما در این دو سه سطر دو تا قضیه داریم و یک سوال. یکی این که حکم مولا، احکام مولویه، حکم مولا تابع ملاکات واقعیه، مصالح واقعیه و مفاسد واقعیه است. خب این یک قضیه. قضیه دوم اینه که حکم دارای دو مرتبه است، مرتبه انشاء و فعلیت. این هم قضیه دوم. خب حالا این حکمی که تابع ملاکات واقعیه هست، اگر ما قائل به امتناع شدیم، قائل به استحاله اجتماع شدیم، قائل به تزاحم ملاکی میان ملاک امر و نهی شدیم، این تزاحم در مرتبه فعلیت هست یا در مرتبه انشاء هست؟ آیا احکام در مرتبه فعلیت با یکدیگر تزاحم دارند بنابر امتناع، یا در مرتبه انشاء با یکدیگر تزاحم دارند؟ مرحوم محقق خراسانی، مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه، قائلن که احکام در مرتبه فعلیت با یکدیگر تزاحم دارند، ولی مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ایشون قائل هست که اگر ما قائل به امتناع و تزاحم شدیم، ایشون جوازیه در مسئله، حالا اگر ما امتناعی شدیم و قالب تزاحم شدیم، تزاحم احکام در مرتبه انشاء هست. ایشون فرمایششون این هست. میفرمایند که حالا این مقدار عبارت رو پیش ببریم تا حالا سایر کلمات و آدرس هایی که انشاءالله تقدیم میشه محضر مبارکتون، ایشون میفرماید که اگر ما گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و گفتیم انشاء بدائی جعل دائی است که این یسیر و بعثن و زجرن حقیقی ها، این متصف به صفت دائویت می شود، اگر ما این حرف رو زدیم، خب در جایی که این انشاء، مولا اگر بداند که این انشاء بدائی جعل دائی او این مرتبه فعلیت رو نخواهد داشت، هیچگاه به مرتبه فعلیت نمی رسد. اگر این چنین بود، خب اینجا مولا انشاء هم نخواهد داشت، انشاء نسبت به او، خب این انشاء لغو خواهد بود، معنا نداره. مولای حکیم انشاء بدائی جعل دائی داشته باشه، معل علم به این که این انشاء او به صفت دائویت متصف نخواهد شد. بنابراین اگر ما قائل به امتناع شدیم و قائل به غلبه ملاک نهی یعنی غلبه مفسده شدیم، خب نسبت به این مجمع، مولا در ناحیه امر اگر بخواد انشاء بدائی جعل دائی داشته باشه، میداند که این انشاء بدائی جعل دائی او این انشاء هیچگاه به مرتبه فعلیت نمیرسه. خب اگه میداند چرا انشاء کند؟ بنابراین اصلا در ناحیه مجمع، نسبت به مجمع، ما چیزی جز انشاء بدائی، حالا چون نهی هست نمیگیم بدائی جعل دائی، بدائی جعل مانع و زاجر، چیزی جز او نداریم دیگه. انشاء بدائی جعل دائی نسبت به ناحیه در نسبت به امر در ناحیه مأمورون به ما نخواهیم داشت. این مسئله است که ایشون اینجا داره. پس بنابر قول به امتناع و غلبه ملاک نهی یا هر یکی از این دو ملاک، بالاخره هر دو فعل واجد ملاکن، یک ملاک غالب هست یک ملاک مغلوبه. اگر مثلا ملاک غالب رو مفسده در جانب نهی دانستیم، دیگه در ناحیه امر انشاء معنا نداره. پس انشاء منتفی میشه، نگیم انشاء هست مرتبه فعلیت معنا نداره، منتفی میشه. نه خیر، خود انشاء منتفی میشه. این گام نخست، مطلب اولی که ایشون اینجا دارند. فرمان که و ازا فرزه، عرض کردم در نوبت قبل که این و ازا فرزه باید سر سطر باشه و مبتنی بر همین اقوال وجهنگ هست، یعنی بعد از آن که گفتیم احکام تابع ملاکات واقعی هستن، خب اگر ما امتناعی شدیم و اون ملاک رو، ملاک غالب رو نهی قرار دادیم، اینجا نباید در ناحیه اون مأمورون به، اون واجب، ما انتظار انشاء داشته باشیم. و اذا فرض عدم و ترقب فعلیت البعث، این فعلیت البعث یعنی در ناحیه امر، وقتی ما میدونیم که این بعث فعلی نمی شود، عرض کردم این فیسیر و بعثن و زجن حقیقیان در نوبت قبل، این همون فعلیت البعثه. این فعلیت البعث معنایست که در صفحه 309 داریم، یعنی اگر بدانیم که انشاء مولا به مرتبه بالغ نمی شود که اغلاء اعتبار و انتزاع بعث کنند، متصف به دعوت نمی شود، همچنان که در جلد 1 415 عبارت تقدیم شد، در همین جلد 2 صفحه 309 داریم و جای دیگه. و اذا فرض عدم و ترقب فعلیت البعث من الانشاء المتعلق به صلات، چرا؟ فرض عدم ترقب میکنی، خب لفرض استحالت الاجتماع، یعنی اگر ما قائل به امتناع شدیم و غلبت ملاک نهی عن الغصب، فرض کنیم که ملاک نهی از غصب او غالب بوده و ملاک امر به صلات مغلوب بوده، خب اینجا ما نباید انتظار انشاء داشته باشیم. فلا محاله با این فروض لا معنا لأصل الانشاء بدائی جعل دای نحو الصلات. حالا که ما ترقب فعلیت نداریم با این مبانیمون، خب چرا اصلا انشاء صورت بگیره؟ فلا محاله لا معنا لأصل الانشاء بدائی جعل دای نحو الصلات فلیس حناکه الا الانشاء بدائی زجر عن القسم. این کلامشون مطلب اول در بحث امروز. خب حالا بیایم فرضی که بحث بود در همین مقدمه دهم مرحوم آخون، که مکلف جهل قصوری نسبت به اون حرمت داره. خب مستحضرید در هم جلد یک صفحه 415 هم جلد سه صفحه 27 و مانند او، مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند که فعلیت به قول مطلق، که همین فعلیتی است که اینجا بحث می‌کنیم، این فعلیت متقوم به وصول هست. خب اگر فرض کردیم که مکلف جاهل به حرمت خواهد بود، یعنی به این معنا که مولا می داند که اگر هم انشاء کنه، انشاء او نسبت به حرمت به مکلف واصل نمی شود و مکلف در جهل خواهد بود، خب اینجا یعنی این که می داند انشاء او به مرتبه فعلیت نمی رسه، چون مرتبه فعلیت متقوم به وصوله. خب هر انشائی که مولا بداند به مرتبه فعلیت نمیرسه، انشاء او لغوه، معنا نداره. پس در فرض ما که فرض جهل قصوری نسبت به حرمت هست، اگر حرمتی باشه، اینجا انشاء نسبت به حرمت معنا نداره. حالا ببینید این مطلب خیلی مطلب سنگی نیست و شاید لوازمی هم داشته باشه. این حرف سنگی نیست. مرحوم محقق اصفهانی جاهای متعدد داره که فعلیت متقوم به وصول هست. جمع میان حکم واقعی و ظاهری این بیان رو داره. جاهای متعدد. حالا ببینیم توالی فاسده داره نداره. اگه داره چطور جواب میده اینها؟ خب طبیعتاً باید در جای خودش و همچنین کلامات محققین بعدی نسبت به فرمایشات ایشون مورد بررسی قرار بگیره. منتها گام نخست فهم درست از فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه است. پس هر انشایی که مولا بداند ترقب فعلیت از او نیست و به مرتبه فعلیت نمیرسه، اصل انشاء معنا نداره. پس در محل بحث ما مجمع اینجا انشاء حرمت معنا نداره. ولیکن حیث ان الانشاء بداء الزجر، حالا این ور تطبیق بدیم، تا حالا در جانب امر بود، حالا این ور. ولیکن حیث ان الانشاء بداء الزجر عن القصب ایضا لا یترقب منه فعلیت الزجر مطلقا حتی مع الجهل و نسیان. چنین نیست که ترقب فعلیت باشه به نحو مطلق حتی در فرض جهل و نسیان. در فرض جهل و نسیان که ترقب نیست. لاستحالت زجر الحقیقی مع احد الحالتین، چرا که محال هست که زجر حقیقی وجود داشته باشه با وجود جهل و نسیان. زجر حقیقی یعنی زجر فعلی. زجر فعلی که متقوم به وصول و علم مکلف هست، چون این مبناست، الان این رو به عنوان اصل موضوعی بپذیرید، این زجر حقیقی باشه ولی مقومش که علم بوده نباشه و جهل باشه، میشه محال. مگه میشه شیئی الفی که متقوم به هست
الف باشه ولی مقوم او که به هست وجود نداشته باشه، نمیشه. لاستحالت زجر الحقیقی، اگه شما اضافه بفرمایید که المتقوم بالوصول، زجر حقیقی که متقوم به وصول هست محال است که تحقق داشته باشه، مع احد الحالتین جهل و نسیان، این محال هست. این هم مطلب دوم که ایشون دارن. خب حالا که نسبت به این مجمع جهل وجود داره، ترقب فعلیت در ناحیه نهی نیست و طبیعتاً وقتی ترقب فعلیت زجر نبود، انشاء هم معنا نداره، اصل انشاء معنا نداره. خب اینور انشاء در ناحیه امر بدون مزاحمه، بدون مزاحمه فیسا، این شه مطلب سوم. فلا محاله لا مزاحمه لانشاء البس، نشون میده تزاحم رفته تو مرتبه انشاء. چرا تزاحم میده تو مرتبه انشاء؟ چون انشایی که بدون فعلیت باشه معنا نداره. پس اگر در جایی حکم از فعلیت افتاده، ترقب فعلیتش نیست، طبیعتا نباید اصل انشاش تحقق داشته باشه. لا معنا له، فلا محاله لا مزاحمه لانشاء البعث نحو الصلات فی تلک الحالتین، در حالت جهل و نسیان وقتی که مزاحمی برای انشاء بعث نبود، فیسه الانشاء بداء البعث نحو الصلات المتحدت مع القصر على تقدیر عدم المزاحم. مولا انشاء کنه نحو الصلات المتحدت مع القصر، انشاءش على تقدیر عدم المزاحم، این اشکال نداره. پس اون وقت معناش چی میشه؟ آها، اون وقت معناش این میشه که، حالا این تیکه عبارت هم باید تقدیم کنیم، اون تو قبل از اون این عرض کنیم، معناش این میشه ما امتنایی میشویم، میتوانیم امتنایی بشویم و حتی ملاک نهی رو هم غالب بدونیم، این دو، در این حال اتیان به مجمع رو تصحیح کنیم، اتیان به مجمع رو تصحیح کنیم، امر عبادی رو تصحیح کنیم به این بیان، و اتیان به مجمع اون امتثال باشه و سقوط امر عبادی از باب حصول امتثال باشه، نه حصول غرض. برای ما آخون فاصله دارن و حالا فرمایش ایشون هم متعرض خواهیم شد. بنابراین فیکون و این انشاء، یعنی فیسیر و بعثن فعلی، این بعث فعلی خواهد شد فی صورت عدم زجر حقیقی، وقتی مانع نبود خب میشه بعث فعلی. این فرمایش ایشون هست. پس ما میبینیم که بنابر امتناع و غالب بودن یک ملاک در جانب مغلوب، ما همچنان که مرتبه فعلیت رو نداریم، مرتبه انشاء رو هم نداریم. در این حال اگر دیدیم در ناحیه غالب مرتبه فعلیت رو نداشتیم، مرتبه انشاء رو هم نداریم، و در ناحیه مغلوب انشاء رو خواهیم داشت، چه اینکه فعلیت رو هم خواهیم داشت. اذا این تعلیقه 165 به یک معنا میتونه متمم تعلیقه 164 باشه که دنبال تصحیح امر عبادی بودیم. مرحوم آخون تزاحم رو در احکام در مرتبه فعلیت دیده، که اجازه بفرمایید در بحث آینده کلام مرحوم آخون و ادامه کلام مرحوم اصفهانی، چون ایشون الان اینجا میخوان اشاره به این اختلاف کنه و فرمایش مرحوم آمیزعلی ایروانی در تبیین کلام مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه رو در بحث آینده داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.